ساعت 16 در تهران. با سلام به شما شنونده عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتابه وحیدی‌رات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. توافق هسته‌ای با ایران در دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آمریکا به بحث گذاشته شد. جنازه سومین کارگر مترو قم از زیر آوار خارج شد. همه پرسی قانون اساسی ترکیه 27 فروردین برگزار می شود. در نخستین دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه جدید آمریکا، توافق هسته‌ای با ایران از جمله موضوعات مورد بحث بود. به گزارش رویترز، بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه میگوید که فدریکا موگرینی در ملاقات با رکس تیلرسون به تفصیل در مورد تروریسم، روسیه، توافق هسته‌ای با ایران و بحران اوکراین با یکدیگر گفتگو کردند. خانم موگرینی برای نخستین بار از زمان استقرار دولت دونالد ترامپ راهی واشنگتن شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در نخستین روز از سفر دو روزه خود با دیگر مقام‌های آمریکایی از جمله مایکل فلین، مشاور امنیت ملی، دیدار و گفتگو کرد. جنازه سومین کارگر متروی قم از زیر آوار بیرون آورده شد. محمد رضا بهرامی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم، به خبرگزاری ایسنا گفته است جنازه سومین قربانی ریزش دیواره متروی قم در آخرین ساعات پنجشنبه شب یافت شد. در اواسط روز پنجشنبه 21 بهمن ماه دیواره متروی قم ریزش کرد که در همان نخستین ساعت دو کارگر جانباخته از زیر آوار بیرون آورده شدند. بنابر اعلام امدادگران، 6 نفر نیز در این حادثه مجروح شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور که اختیار مقام ریاست جمهوری را گسترش می‌بخشد تایید کرد. نعمان کورتوملوش، قائم مقام نخست وزیر ترکیه، با اعلام این خبر اعلام کرد که همه پرسی قانون اساسی کشور 27 فروردین ماه برگزار خواهد شد تا اصلاحات انجام شده به تایید عموم برسد. دولت ترکیه میگوید که اصلاحات جدید با حذف مقام نخست وزیری ضامن کارآمدی رهبری کشور است، اما منتقدان حکومت میگویند که تغییرات در قانون اساسی راه را برای زمامداری یک فرد در همه امور باز میکند. تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی ترکیه قدرت عزل و نصب وزیران را در اختیار رئیس حکومت گذاشته و اجازه خواهد داد تا آقای اردوغان تا 12 سال دیگر زمام امور کشور را در اختیار داشته باشد. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، میگوید از حضور نظامی آمریکا در خاک کشورش برای جنگ با گروه موسوم به حکومت اسلامی استقبال میکند. رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با یاهو نیوز اضافه کرد که این حضور باید با هماهنگی واشنگتن و دمشق و شناسایی دولت سوریه از طرف آمریکا همراه باشد. به گزارش رویترز، بشار اسد در بخش دیگری از این مصاحبه به وجود آمدن منطقه امن برای پناهجویان و آوارگان در خاک سوریه را مردود دانست و گفت که این طرح کارایی نخواهد داشت. به وجود آمدن منطقه امن در خاک سوریه برای آوارگان جنگ داخلی این کشور از جمله پیشنهادات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا بوده است. و مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر شامگاه پنجشنبه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد. فیلم ماجرای نیمروز به کارگردانی محمد حسین مهدویان 4 سیمرغ بلورین از جمله سیمرغ بهترین فیلم را کسب کرد. اما جشنواره امسال با حاشیه‌هایی هم همراه بود، از جمله انتقادهایی از نحوه داوری، طرح موضوع تابعیت دوگانه برخی از اعضای هیئت داوران و اظهار نظرها درباره فیلم ماجرای نیمروز که روایتی است از اقدامات نیروهای اطلاعاتی ایران در سال 60 برای بازداشت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بابک غفوری‌آذر، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، که این اخبار رو دنبال کرده و از او درباره برندگان سیمرغ بلورین جشنواره امسال فیلم فجر پرسیدم.
اختتامیه امسال جشنواره فیلم فجر با وجود اینکه جشنواره امسال یک روز زودتر از موعد همیشگی شروع شد، اما در همون روزی که معمولا دورهای پیشین به اتمام میرسید برگزار شد در روز 21 بهمن. و فاتحه اصلی مراسم اختتامیه فیلمی بود که دربارش هم خیلی بحث و گفتگو و حاشیه راه افتاد. فیلم ماجرای نیمروز تونست 4 سیمرغ بلورین رو بگیره و در مجموع به عنوان بهترین فیلم جشنواره انتخاب بشه، هرچند به جز جوایز مربوط به جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران و بهترین فیلم از نگاه تماشاگران و یک جایزه ویژه به نام بهترین فیلم از نگاه ملی، تنها تونست یک جایزه دیگه بگیره، اون هم جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس بود. بعد از فیلم ماجرای نیمروز که کارگردانش هم محمد حسین مهدویان هستش، فیلم فراری ساخته علیرضا داوود نژاد از جمله فیلم‌های موفق مراسم اختتامیه بود که تونست 4 جایزه بگیره و بعد از اون هم 3 فیلم بدون تاریخ بدون امضا، رگ خواب و ویلایی ها 3 سیمرغ بلورین گرفتن و دیگر فیلم‌های موفق مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر بودند.
بابک، برامون از جزئیات مراسم امسال بگو و چهره‌هایی که در این مراسم حضور داشتند.
مراسم امسال البته حاوی نکات خاصی بود، مثلا حضور قابل توجه چهره‌های سیاسی در مراسم، از جمله حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه همراه وزیر کار یا رئیس سازمان محیط زیست که نشون میداد هیئت دولت ایران توجه ویژه‌ای رو کرده به این جشنواره. و از جمله موارد دیگه‌ای هم که پیش اومد صحبت‌های برنده‌های جوایز بود که تا حدودی نشون دهنده تاثیرگذاری زیاد حاشیه‌های جشنواره بر کلیت مراسم بود که تقریبا هر کدوم از برنده‌ها مسائل مختلفی رو مطرح کردن، اما موضوع غالب در این اظهار نظرها انتقاد شدید از عملکرد تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی بود در قبال جشنواره فیلم فجر که برخی از برنده‌ها از جمله علیرضا داوود نژاد و وحید جلیل‌وند کارگردانان دو فیلم فراری و بدون تاریخ بدون امضا انتقادهای خیلی شدید رو از تلویزیون بیان کردن.
در جوایزی که اهدا شده نکته قابل توجهی بوده یا واکنش خاصی به این جوایز صورت گرفته؟
درباره جوایز چند نکته قابل توجه و تا حدودی کم سابقه بود. مثلا در رشته بهترین بازیگر زن نقش اول 2 سیمرغ بلورین اهدا شد که واقعا تا به حال دیده نشده بود. خانم ها لیلا حاتمی و مریلا زارعی که به عنوان برندگان این جایزه معرفی شدن هر کدوم 2 سیمرغ بلورین گرفتن و این اتفاق کم نظیریه نه تنها در جشنواره فیلم فجر بلکه در دیگر جشنواره ها و جوایز مشابه سینمایی. از دیگر نکات هم اهدای یک جایزه بود به طراحی صحنه و لباس، در حالی که پیشتر در زمان اعلام نامزدها برای رشته طراحی صحنه 5 نامزد معرفی شد و برای طراحی لباس هم 5 نامزد جداگانه دیگر، اما در مراسم اختتامیه دیشب این 2 رشته ترکیب شدن با هم و 1 برنده براش اعلام شد که اون هم فیلم ماجرای نیمروز گرفتش. از واکنش ها هم که خب برنامه سینمایی 7 که هدف انتقادهای خیلی زیاد برنده های مراسم هم بود، دست کم 2 تن از همون برنده ها که صحبت کرد دربارش، باز هم ساعتی بعد از مراسم در برنامه خودشون این انتقادها رو ادامه دادن.
بابک، به حواشی جشنواره امسال اشاره کردی، یکم بیشتر برامون از این حاشیه ها بگو و اینکه در مجموع جشنواره امسال چه ویژگی داشت؟
میشه گفت که 35 جشنواره فیلم فجر یکی از پرحاشیه ترین دوره های جشنواره دست کم در یک دهه اخیر و از یک نگاه کلی یکی از 5 دوره خیلی پرحاشیه جشنواره فیلم فجر در کل تاریخش بوده. این میزان حاشیه که تقریبا از قبل شروع این رویداد سینمایی شروع شد تا روزهای آخر نه تنها ادامه یافت بلکه روز به روز هم شدیدتر شد. خیلی ها این صحبت رو مطرح کردن که این میزان حاشیه میتونه بر آینده سینمای ایران دست کم در یک سال آینده تاثیرگذار باشه. این میزان اختلافات و انتقادهایی که مطرح شد هم میان خود سینماگران در مواردی مثل اتفاقاتی که برای فیلم قاتل اهلی آقای مسعود کیمیایی افتاد و هم بین سینماگران و مدیران و هم این انتقادهای کم سابقه و اتهام زنی‌هایی که در قبال مباحثی مثل دو تابعیتی بودن داوران مطرح شد، اونم از تریبونی مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اینها میتونه در آینده برای سینمای ایران احتمالاً مسئله ساز باشه.
به دعوت مرکز فیلارمونی شهر کلن در آلمان قرار است فردا 2 گروه از هنرمندان ایرانی ساکن داخل و خارج در 2 برنامه جداگانه به ترتیب به اجرای یک کنسرت و یک برنامه رقص بپردازند. همکارمان شهرام میریان که در تمرینات گروه دوم حضور داشته گزارشی فرستاده که با هم میشنویم.
شاهرخ مشکین قلم، رقصنده، رقص پرداز و بازیگر تئاتر ملی فرانسه، برای دومین بار است که به دعوت فیلارمونی شهر کلن، یکی از بزرگترین و مدرنترین مراکز فرهنگی هنری اروپا، شامگاه شنبه همراه با گروه زربانگ برنامه دارد. این هنرمند تاکنون با بهره‌گیری از ادبیات منظوم فارسی از جمله خسرو شیرین، سهراب و گردآفرید، هفت پیکر و زهره و منوچهر رقص‌هایی را طراحی و در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی ارائه کرده. شاهرخ مشکین قلم که در حال حاضر 50 سال دارد معتقد است موسیقی، شعر و رقص جملگی از یک قماش و جنسند. و می‌افزاید تحصیل در رشته تئاتر در فرانسه مفهوم رقص را برایش به کلی تغییر داده و از طریق تئاتر آموخته که چگونه رقص را به پیام و صدا بدل کند. آقای مشکین قلم که 4 روز است در حال تمرین با گروه زربانگ برای ارائه رقصی متفاوت در فیلارمونی شهر کلن است، درباره حال و هوای این برنامه اینطور گفته:
این قطعات یک همخوانی است از فضاهای مختلف ضربی و ملودیک، چون حضور نوازنده ملودیک هست، سنتور و کمانچه، به خاطر اینکه خودشون از خطه‌های مختلف از فرهنگ‌های مختلف میان، ماها رو به این سفر میبرن با خودشون. به محضی که پنجه امام یار به کمانچش میخوره، فوری شما رو میبرد تا آذربایجان و در قفقاز سیر میکنید. ناخودآگاه جمعی ماست که یک جایی به همدیگه میرسه و اونجاست که میبینیم که ساسهای کوبه‌ای قبلا هم تجربهشو داشتن با برادران سامانی، ولی اینجا خیلی مشهودتر. بسیاری از این قطعات رو خود جاوید افسری که خودش در واقع کمپوز میکنه، خودش مینویسه این قطعات موسیقی رو، پیشنهاد کرده به بچه‌ها. به هر جهت قراره که یک مجموعه ای از قطعات مختلف، از فرهنگ مختلف، از رنگ‌های مختلف و طیف‌های مختلف موسیقی رقص رو ما ارائه بدیم. تا 5 قطعه رو روی صحنه خواهم رقصید در این فاصله 1 ساعته.
شاهرخ مشکین قلم را در اجرای مجموعه رقصهایش در مرکز فیلارمونی شهر کلن، گروه زربانگ متشکل از بهنام و رضا سامانی، نوازنده 7 ساز کوبه‌ای از آلمان، و جاوید افسری راد، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور از نروژ همراهی می کنند. امامیار حسنوف، نوازنده سرشناس کمانچه از جمهوری آذربایجان، و آندرا پیچیونی، نوازنده یک ساز کوبه‌ای از ایتالیا، هم به عنوان دو هنرمند میهمان در گروه زربانگ همکاری دارند. جاوید افسری راد درباره چند ملودی که با الهام از آهنگهای کردی و آذری برای مجموعه رقصهای تازه شاهرخ مشکین قلم ساخته، به رادیو فردا اینطور گفته:
ما سعی کردیم که یه سری قطعات عاشقانه اجرا بکنیم، ولی خب چون پرکاشن داریم، موسیقی کوبه‌ای هم داریم، اینه که اونجایی که قراره که موسیقی حالت داینامیک بیشتری داشته باشه، ما قطعاتی داریم که برای اینا هستش. یه قطعه من ساختم که کمی شبیه آذریه، یه قطعه ساختم که متأثر از موسیقی کردیه. در صورت اون قطعه هم قراره که اینجا با این ترکیب اجرا بشه.
پیش از اجرای مجموعه رقصهای شاهرخ مشکین قلم در شامگاه شنبه در مرکز فیلارمونی شهر کلن، گروه آوای دوست متشکل از 5 بانوی دانش آموخته موسیقی از ایران همراه با ساز و آواز کنسرتی اجرا می کنند. این گروه موسیقی قرار است بعد از ظهر جمعه از تهران وارد آلمان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه با رادیو فردا همراهید ازتون سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهم بود با سرخط آخرین خبرها.